ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
این یه برنامه رادیویی ویژه نابینایانه. اسمش هم شش نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به برنامه شش نقطه، خوش آمدین. من اشکان آذرمسئول هستم، یک نابینا. رادیو تهران،
جمعه شب ها
ساعت 22:30،
موج افرم
94 مگاهرت. شش نقطه، 1, 2, 3, 4, 5, 6. اینجا نقطه آغاز شش نقطه است.
سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
لیلی امشب مجنونم کن، واسدش به دیوونم کن، تو شب چشمات زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا دنیا، شبش هست و بیداری ها بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
شروع میکنیم 153 قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه رو، برنامه‌ای که میپردازه به جامعه نابینایان و در مورد نابینایان و معلولین. هفته 30 دقیقه میشینیم اینجا پای میکروفون رادیو تهران و با شما مخاطبان عزیز و ارجمند حرف میزنیم. با ما همراه باشید.
شب مرتام و بود دل بیتام، نمه بارون و همه در خواب، و من و دل دارم بیداری اینجا. چه شبی به زیر این بام، رو نفسم سر بر دوشم بگذارم، و بغلم کنه همه آرامش، که دوست دارم دریا دریا. چه شور عاشقانه، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی، با من.
خب شبتون بخیر. برنامه با آیتم نقطه های مشترک آغاز میکنیم. نقطه های مشترک،
همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه.
مشترک بین من و شما، بین ما.
شطرنج از اون دست رشته هایی که کرونا هم حریفش نشد و مسابقاتش تو بستر آنلاین داره برگزار میشه. نابینایانم این قاعده مستثنا نیستن و رقابت‌های خودشون رو در سایت لیچس و سایر سایت‌هایی که کم و بیش برای نابینایان دسترس‌پذیره دارن برگزار می‌کنن. در این برنامه قصد داریم شما رو با چند نفر از شطرنج بازان استان تهران آشنا کنیم. از عرفان محمد علیزاده شروع می‌کنیم، کسی که موفق شد در مسابقات پاراسیایی جاکارتا یک مدال برنز برای کشورمون برمقام بیاره.
به نام خدا، عرفان محمد علیزاده لشکری هستم. حدوداً 12 سال هست که شطرنج بازی میکنم. در سال 89 موفق شدم مدال نقره جوانان کشور رو به دست بیارم. از سال 92 وارد دانشگاه علمی کاربردی فدراسیون شطرنج شدم و زیر نظر برجسته ترین اساتید کشور تا سال 94 به تحصیل پرداختم. سال 95 تونستم رکورد مسابقات سیمولتانه نابینایان کشور رو به خودم اختصاص بدم. سال گذشته در بخش B1 در مسابقات قهرمانی کشور موفق شدم مدال برنز رو به دست بیارم و اگر بخوام در رابطه با تجربیات بین‌المللی خودم صحبت بکنم، سال 2015 در مسابقات بین‌المللی اسلوونی شرکت کردم و کسب تجربه کردم. سال 2017 به همراه تیم تهران نایب قهرمان مسابقات معلولین آسیا در کشور قرقیزستان شدیم و در سال 2018 هم به همراه تیم ملی کشورمون تونستم در بخش B1 به همراه تیم B1 ایران مدال برنز مسابقات پاراسیایی جاکارتا رو به دست بیارم.
خانوم ها صدیقه سرگزی و ریحانه بابشمس هم دو نفر از بانوان شطرنج باز هیئت تهران هستند که موفق شدن در مسابقات کشوری عناوین متعددی رو به دست بیارن.
به نام خدا، ریحانه بابشمس هستم. از سال 82 وارد مسابقات قهرمانی کشور شطرنج نابینایان و کمبینایان شدم. به لطف خداوند طی این سالها تونستم به چند عنوان کشوری دست پیدا کنم، از جمله کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور، کسب عنوان سوم در گروه کلاسی B1، همچنین دارنده مدال طلای روی میز مسابقات باشگاهی و کسب عنوان سوم تیمی و قهرمانی در دو جشنواره کشوری بهزیستی. اما بزرگترین افتخار من در این عرصه فارغ التحصیلی از دانشگاه مرکز فدراسیون شطرنج و کسب مدرک مربیگری زیر نظر اساتید برجسته کشورمون هستش. متاسفانه به علت مشغله زیاد مدتی هست که شطرنج رو ادامه ندادم.
به نام خدا، صدیقه سرگزی هستم. حدود 17 ساله که شطرنج کار میکنم. در سال 88 در مسابقات شطرنج جوانان جهان در سوئد شرکت کردم. در مسابقات کشوری در بخش جوانان مقام اول و در بخش بزرگسالان مقام دوم و سوم رو کسب کردم و همچنین مقام اول بانوان آسیا و مقام دوم تیمی در قرقیزستان در سال 2017 از مهمترین موفقیت هایی است که در رشته شطرنج به دست آوردم.
و نفر آخر، محمد دویستی، کسی که برای اولین بار در سال 2011 و در مسابقات جهانی ترکیه اسمش به زبون ها افتاد، جایی که محمد تونست مدال نقره مسابقات جهانی نابینایان را از آن خودش کنه.
به نام خدا، محمد دویستی موگویی هستم. قریب به 20 ساله در رشته شطرنج حضور دارم. درجه مربیگری و داوری شطرنج رو در سال 1989 و 90 کسب کردم. اولین حضور بین المللی من به مسابقات جوانان جهان در سال 2009 برمیگرده. دومین حضورم در سال 2011 که تونستم عنوان نایب قهرمانی شطرنج جوانان در المپیاد جهانی ایبسا رو به دست بیارم. در سال 2015 در مسابقات بین‌المللی اسلوونی حضور داشتم و در سال 2017 همراه با همتیمی‌های خوبم مدال نقره تیمی معلولین آسیا رو در کشور قرقیزستان از آن خودمون کردیم. در سال 2018 در یک مسابقه بین‌المللی نابینایان در استکهلم شرکت کردم و مدال نقره گرفتم.
جمعه شب ها همین ساعت همین جا عشقمون بگارم دیو 1 2 3 4 5 6 یه دنیا میدونم.
شش نقطه. هفته‌ای که در پیش داریم نامگذاری شده به نام هفته بهزیستی به جهت تقارن با ایام سالگرد شهادت دکتر فیاض بخش از بانیان و بنیانگذاران سازمان بهزیستی کشور. جا داره که خسته نباشیدی بگیم به دوستان خوبمون در سازمان بهزیستی، دوستانی که معمولاً نوک تیز انتقادات به سمتشون روانه هست از سوی همه معلولین و به خصوص نابینایان، و خود بنده هم سعی کردم همیشه نقدهام رو خیلی تند و تیز نسبت به سازمان بهزیستی مطرح بکنم. البته همیشه سعی کردم جانب انصاف رو هم رعایت بکنم. به هر حال سازمان بهزیستی متولی امور معلولان هست در ایران و خیلی کارها داره انجام میده. نمیتونیم بی‌انصافی کنیم بگیم واقعا کاری نمیکنه، ولی واقعا نسبت به حالا شرایطی که داریم این روزها در جامعه معلولین، نیازه که دوستانم در سازمان بهزیستی تلاششون رو بیشتر بکنن و قدم‌های بزرگتر و موثرتری بردارم. اگر خاطرتون باشه ما مبحثی داشتیم در خصوص خط بریل و توضیحی در مورد خط بریل و اطلاعات مفصلی که بایستی در مورد خط بریل، تاریخچه اون و حالا سایر مسائلی که مرتبط هست با خط بریل شما بدونین، این بخش رو در آیتم نقطه ساز پیگیری میکنیم این هفته همراه با دکتر حسین عبدالملکی.
نقطه ساز
کنار هم نقطه ها رو میسازیم.
نقطه ساز آشنایی بیشتر با خط بریل. نقطه ساز
خط نوشتاری ویژه نابینایان.
خط بریل. نقطه ساز
دکتر عبدالملکی عزیز، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تو اشکان عزیز و شنوندگان فرهیخته برنامه 6 نقطه. امروز میخوام درباره اولین سند رسمی که درباره توضیح خط بریل وجود داره صحبت کنم خدمتون، که اتفاقا یک مدرک ارزشمندی است برای ما برای اثبات هویت علمی و پژوهشی و هویت خط ما در زبان فارسی. در سال 1312، دقیقاً 26 اسفند 1312، یک فردی به اسم آقای مهدی ثقفی در اصفهان میره برای بازرسی مدارس دولتی و سرکشی به این مدارس. اونجا میفهمه که یک آلمانی تبار، آنچنان که خودش نوشته کریستوفل نام، در یکی از باغات کنار رودخونه رو اجاره کرده. من اصخاهی کنم برای اینکه به سند و به اون روش نوشتاری وفادار بمونه، مجبورم از بعضی از کلمات استفاده کنم. حالا هر جور اشکان عزیز شما صلاح میدونید.
بله.
میره مدرسه کریستوفل، 3.5 ساعت بازدید میکنه و برای اداره اوقاف، معارف و اوقاف اصفهانی گزارشی می‌نویسه درباره این مدرسه در 18 بند که اینجا دارن چیکار می‌کنن، بافندگی یاد میدن، نمیدونم، خیلی موارد جالبی داره که در راستای تاریخچه نابینایان خیلی به درد می‌خوره، ولی خب حالا در راستای بریل فقط یک بند 11ش درباره توضیح بریله.
اون اجاره کردن باغ کنار رودخونه مشکلی نداره ها، اگه کار مثبت این که نه، خب البته کار مثبت داره توش انجام میشه.
نه نه
مشکلی نداره، مگر اینکه از اینجا به بعدش،
از اینجا به بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدمت
من بند... من خودمو میسپارم به خودت.
نه، همون کلمه مرسوم اون وقت به اسم نابیناست.
خب
بند 11 من اینن میخونم و بعد دوباره توضیح میدیم. بند 11، این فرد فکر کنید برای اولین بار در 87 سال پیش میره مدرسه و لوح قلم رو میبینه و نوشتن. این تو توصیف کرده، گفته طرز تدریس الفبا و اطفال کور به وسیله یک صفحه لوح فلزی و درو که روی آن مشبک است و به شکل مربع مستطیل است انجام میشود و هر شبکه دارای 6 سوراخ ریز میباشد. شما فکر کنید چه دقیق این اومده و واقعا توصیح داده. طفل نویسنده قلمی به شکل سوزن در دست دارد.
بله.
که کاغذ روی صفحه فلزی گذارده و با نقطه حروف الفبا را از سوراخ‌های صفحه فلزی فوق ذکر روی کاغذ ترسیم می‌نماید.
توصیف خوب، بجز اون یک کلمه باقیش
آره، خیلی توصیف قشنگی کرده و این اولین توصیفی است که ما از بریل داریم. ادامه‌ش هم نوشته که برای نمونه الفبایی که در حضور فرد نوشته شد توسط اون طفل کور عیناً تونست همون رو تقدیم بدارد. ایشون رفته اون مدرسه گرفته، آزمایش هم کرده و دیده که میتونه بخونه. این سند چند تا حسن داره. اولین حسنش این که بعضن میگفتن ما سند مدقنی دال بر این که مدرسه کریستوفل در اصفهان 1308 وجود داشته نداریم، و این سند وقتی که مال 1312 است کامل نشون میده. حالا از بندهای دیگش که مدرسه کاملا برقرار بوده، دانش آموزان قابل توجهی داشته، کار در حال انجام بوده، حسیر بافی داشتن آموزش میدادن، حتی کتابهای بریل اونجا وجود داشته، به اون شکلی خودشون با دست مینوشتن. خب همون مدارسی، همون معلمان اون مدارس خودشون با دست مینوشتن و اونجا نگهداری شد که بچه‌ها استفاده کنن. حتی من یک جایی خوندم که مدرسه کریستوفل بین سال 1310 تا 20 در اصفهان شکل گرفت. ولی خب این سند حداقل نشون میده که حالا بعداً با سند اسناد بعدی هم همونطور که قبلا هم بعضیاشو اشاره کردیم میشه کامل اثبات کرد که 1308 بریل و نابینایان و آموزش نابینایان به شکل رسمی و بروز و به شکل نوینش در اصفهان پایه‌گذاری شده. ولی این نشون میده که در سال 1312 چنین مدرسه برقرار بوده و این اولین توصیفی است که از بریل در ایران موجود هست.
خیلی خوب، متشکرم آقای دکتر عبدالملکی. این برنامه امشبم خیلی جالب شد به نظرم. ممنونم از حضورتون.
محبت
داشت. زنده باشین. بریم برنامه شش نقطه را ادامه بدیم. اگر خاطرتون باشه ما تقریبا فکر میکنم دو هفته پیش یا سه هفته پیش یه گزارشی پخش کردیم از خانم فاطمه بیابانی، اولین نابینایی که موفق شده در رشته مهندسی عمران گرایش سازه مدرک کارشناسی ارشد خودش رو دریافت بکنه. حالا شهروز حسینی در آیتم نقطه اوج گپ کامل و مفصلی با خانم بیابانی انجام دادن که میتونیم این گفتگوی جذاب رو در آیتم نقطه اوج تقدیمتون کنیم.
حتی مهمونمونم میتونه نبینه
و میتونه به اوج برسه.
مهمونمون نبینه.
نقطه اوج.
نقطه اوج.
درود بر شما همراهان محترم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. در نقطه اوج این برنامه میخوایم بریم به سراغ یکی از نابینایان بسیار موفق کشورمون، سرکار خانم مهندس فاطمه بیابانی. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خانم بیابانی خودتون رو معرفی میفرمایید برای شنوندگان ما؟
بله، من فاطمه بیابانی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان.
بله، خودتون هم اهل کرمان هستین؟
من اهل پاریز کرمان هستم.
شما نابینای مطلق هستین یا کمبینا؟
نه، من مطلقاً نابینا هستم.
رشته تحصیلی شما یه مقدار بین جامعه نابینایان نامتعارفه، چی شد اصلا کلن شما رفتین به سمت این رشته؟
علاقه شدیدی که من به ریاضی داشتم باعث شد که همینطور علاقه زیادی که من به مباحث فیزیک و بحثای دینامیکی و نیرو اینا داشتم من رو کشون به سمت رشته عمران. و اینکه میفرمایید نامتعارف، خب بله، در جامعه ما یه مقدار نامتعارف هست، ولی خب در کشورهای خارجی که حتی نابینایان کار پزشکی هم انجام میدن، خب بله، دیگه فکر نکنم بیاد نامتعارف باشه.
بله دقیقا، چون من خودم حتی پزشک نابینا هم دیدم و حتی بهش مراجعه هم کردم. در دوران دانش آموزیتون چه رشته ای رو خوندین؟ اونجا هم همین رشته ریاضی خوندین؟
بله، من دبیرستان رشته ریاضی بودم، دبیرستان نمونه سیرجان.
ورودتون به دانشگاه با چه واکنشایی همراه بود؟ حالا از طرف اساتید، همکلاسیاتون نمیگفتن خب شما نمیتونین؟ حالا شاید
راستش من اولی که وارد دانشگاه صنعتی سیرجان شدم، خب من رتبه کسب رتبه 3000 رو داشتم در کنکور سراسری و دانشگاه‌های به مراتب مثل دانشگاه شهید باهنر کرمان که الان بخش عمرانش به خصوص سازش در کشور و حتی در دنیا خیلی اعتبار داره، میتونستم توی همچین مکانی من درس بخونم. اما به صرف این که اون زمان هم خب به خاطر اینکه یک تجلیلی از من باشه، یک مراسمی تشکیل شد و از من خواستن که درخواست هامو خواسته هامو بگم. منم توی اون جلسه امکاناتی رو که نیاز داشتم رو گفتم و یه جلسه تشکیل شد که در اون جلسه رئیس وقت و سابق دانشگاه صنعتی سیرجان در حضور مسئولین به من قول حمایت رو دادن و گفتم من همه جوره ازش حمایت می کنم. اما وقتی که به اون دانشگاه ورود پیدا کردم متاسفانه دقیقا عکس این ماجرا اتفاق افتاد و رئیس دانشگاه حتی شناخت من رو، این که منو میشناسه رو انکار کرد و همه میگفتن که نه برو انصراف بده، تو رشته عمران رو نمیتونی ادامه بدی. و اینکه از جمله کارهایی که مثلا اونا همه ساختمون رو در واقع رشته عمران رو توی یه ساختمون میدیدن، میگفتن به پدر من میگفتن دختر شما چطور میخواد فردا بره بالای یه ساختمون بگه این ساختمون کج یا راست؟ که حالا من در بعد از اون کلیپی که ازم پخش شد یک ماجرای خیلی شنیدنی و لذت بخشی رو براتون تعریف میکنم که شما بیشتر از توانایی های قشر نابینا میفهمید و در جریانش قرار خواهید گرفت.
بله.
گذشت تا اینکه من رسیدم به یکی از اساتیدمون که اون استاد یکی از سختگیرترین اساتید دانشگاه صنعتی سیرجان بود و من جا داره خیلی خیلی ازشون تشکر کنم، جناب مهندس نوربخش، که ایشون برگشتن به من گفتن این که تو جرأت کردی پا توی یک همچین رشته سختی بذاری واقعا جای تحسین داره، این وظیفه ماست که همه جوره تو رو کمک کنیم و حمایت کنیم ازت که بتونی از پس سختی های این کار بر بیای. من ترم 5 که بودم رئیس بخش عمران تغییر کرد و یه شخص دیگه شد رئیس بخش عمران توی حدود سالای یادمه 93 بود دقیقا، که اون شخص توهیناتی رو به من کرد که حتی تأثیرات روانی اون الان هم در من وجود داره، مثل این که به من گفت مدرک تو باعث بی‌آبرویی دانشگاه ماست، در شأن رشته عمران و اساتیدش نیست که یک نابینا بخواد پا بذاره تو رشته عمران، من بیام به یه نابینا مدرک بدم که به من بخندن، من خندم میگیر بگن یه نابینا مهندس عمرانه. یا درسی رو که من اینقدر بهش علاقه من شدم که بعد به واسطه اون درس رفتم وارد مقطع ارشد شدم، درس فولاد. یه بار برگشت من گفت برام، همون رئیس بخش عمران گفت برام مسخره آمیزه، من خندم میگیره که تو بتونی فولاد رو حل کنی، دانشجوهای بینای من این درس‌ها رو به زور پاس میکنن، تو چطوری میخوای پاس کنی؟ من سر همون امتحان فولاد، که امتحان فولاد یه امتحان اوپن بوکه، یعنی بچه‌ها همه با روند و برگ فرمول و اینجور چیزها میان، من بدون روند و روند حل مسئله و برگ فرمول و همه چیز رفتم سر اون امتحان و اون امتحان رو دادم، ولی خب تنش ها و استر این هم نه که اون رئیس بخش هیچ وقت نفهمید که من این کار رو کردم، من فقط به خاطری که به دل خودم اثبات کنم که من توانا هستم این کار رو انجام دادم. و این رو هم بگم، خب استاد فولادی که من داشتم واقعا علاوه بر اینکه یک استاد سختگیر بودن، یک استادی بودن که واقعا از حد و مرز عدالت خارج نمی شدن، یعنی اگه واقعا می دیدن دانشجوی استعداد داره و توانایی داره بهش بها می دادن. خب جناب آقای دکتر محمد رضا جهانشاهی که من جا داره ازشون واقعا تشکر کنم، ایشون نمونه واقعا یه استاد خیلی کامل و واقعی بودن که انگیزه شدن برای من که من برم سمت مقطع ارشد. حتی انقدر منو تحسین میکردن موقعی که من ازشون اشکال یا سوالی میپرسیدم، یادمه یه بار توی یک جزوهی که من داشتم میخوندم، یه جزوهی بود که معرفی شده بود برای یه سری مثال مسئله فولاد بود در واقع داخل اون جزوه، من یه مشکلی رو پیدا کردم که با یکی از بندهای آیین نامه نمیخوند و اینو که به دکتر جهانشاهی گفتم، دکتر جلسه بعد اومدن وارد کلاس شدن گفتن خانم بیابانی یک ماجرایی رو توی این جزوه فولاد بچا پیدا کرده که با یکی از بندهای آیین‌نامه همخوانی نداره و درستش این ماجرا هست، یعنی درست اون مسئله رو توضیح دادن دکتر سرکار. مقطع ارشد یکی از بهترین مقطعهای زندگی من بود، چون اونجا اصلا اساتید به مشکل طرف، اینکه طرف نابینا باشه، فلج باشه یا هر مشکل دیگه داشته باشه نگاه نمی‌کردن، فقط به بار علمی نگاه می‌کردن و خب خدا رو شکر خیلی در این مسیر از من حمایت کردن و من اون اساتید خیلی بزرگوار که خیلی هم از نظر علمی پربار و متواضع هستن رو هرگز فراموش نمی کنم.
من اونقدر توانایی دارم که بخوام و بتونم نبینم. من میتوانم نبینم. من میتوانم نبینم.
خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونین روزای خیلی خوبی تو راه.
من یک نابینا هستم، من زندگی خودمو دارم، من نابینا با اعتماد به نفس زندگی میکنم، من نابینا با اعتماد به نفس زندگی میکنم.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
اینجا شش نقطه، شش نقطه.
چه زمانی قرار هست که فارغ التحصیل بشین؟
من الان ترم 4 هستم، در حال انجام پایان نامم هستم. اگر بس. که تموم بشه آخرهای شهریور دفاع خواهم.
به سلامتی. ارتباط شما با همکلاسیاتون چطور بود؟ اونا چه واکنشی داشتن در مورد شما؟
تو دانشگاه صنعتی سیرجان همکلاسیای خیلی خیلی با احساس و خوبی داشتم که اونها خیلی توی ضبط کتاب‌ها و درس‌ها به من کمک می‌کردن. حتی من یه دوست داشتم، سرکار خانم پونه خاجویی، که ایشون از ترمای 7 باهاشون آشنا شدم. ایشون هر عصر میومدن دنبال من، منو می‌بردن خونه‌شون و درس‌ها رو حضوری به من یاد می‌دادن.
خودتون هیچ وقت به فکر تغییر رشته نیفتادین متوجه به سختیه که داشتین؟
خیر، خیلی به من گفتن انصراف بده. حتی رئیس بخشی که از ترم 5 رئیس بخش عمران شد به من گفت من هرگز نخواهم گذاشت که تو مدرک بگیری. با این حال من انصراف ندادم. حتی موقعی که من می‌خواستم برم اون به من گفت علی‌رغم تمام مقابله های ما تو متاسفانه مدرک تو گرفتی.
خانم بیابانی خیلی کوتاه فقط برای ما بفرمایید اون اتفاق جالبی که فرمودین رو.
اون اتفاق جالب یک مهندس عمران نابینا دیگه بود که از ترم‌های 5 و 6 بیناییش رو از دست میده، جناب آقای مهندس بابایی که از ترم‌های 5 و 6 کامل نابینا میشه. ولی خب بعد از گرفتن مدرکش بسیار در محیط کار موفق میشه و حتی ایشون توی چند پروژه به عنوان مهندس ناظر فعالیت میکنن. و توی یکی از پروژه ها میگن من جوری دقیق مورو از ماست کشیدم بیرون که به خاطر نظارت من اون پروژه دوبار پیمانکار عوض کرده و من گزارش کامل رو با مهر نظام مهندسی به شهرداری ارسال کردم. کار جالبی که ایشون توی نظارتشون انجام داده بودن.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم مهندس بیابانی از این
من
که...
فقط اگر اشکال نداره خیلی کوتاه من میخواستم از اساتید دوران کارشناسی ارشدم به خصوص استاد راهنمای عزیزم که میتونم بگم زیباترین و لذت بخشترین اتفاق زندگی من بودن، جناب آقای دکتر شجاعی، خیلی خیلی تشکر کنم. ولی این رو بگم اگر یک دلیل برای موندن من و ادامه مقطع دکترا توی ایران باشه، کار شروع کار مجدد با جناب دکتر شجاعی هست که ایشون واقعا یک انسان و استاد کامل و واقعی هستن و من اصلا نمیدونم چطور ایشون رو باید در یک جمله توصیف کرد.
خیلی تشکر میکنم از شما خانم بیابانی از اینکه همراه ما بودین و اگر فرمایشی ندارین با شما خدافظی میکنم.
ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق باشید، خدا نگهدار.
ما داریم یواش یواش تموم میشیم.
نقطه پایان.
همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه
پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
خب 153 قسمت از برنامه شش نقطه هم به اتمام رسید. امیدوارم از همراهی با برنامه شش نقطه خسته نشده باشید. میگم اصلا از اول برنامه من فراموش کردم راه های ارتباطی رو بهتون بگم. آقا @radio_6 پل ارتباطی ما با شما هست، شناسه ما که میتونید پیام های خودتون رو هم به صورت صوتی و هم به صورت متنی ارسال بکنید برای ما دریافت میکنیم و حتما صدای شما رو و پیام هاتون رو در برنامه پخش میکنیم. و @6 هم نشانی ما در فضای مجازیه که ما تمامی اتفاقات مربوط به برنامه شش نقطه و سایر برنامه هامون در رسانه رو در این کانال بازتاب میدیم و شما میتونید اونجا هم همراه ما باشید. متشکرم از همراهیتون با شش نقطه 153. تا هفته آینده هر جا هستید خوب باشید، شاد باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
امضا 6 نقطه رادیو فرهنگ.